ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مراسم سوگند دولت ائتلافی راستگرای جدید اتریش برگزار شد. امانوئل ماکرون از حمایت ایران و روسیه از بشار اسد انتقاد کرد. و در حمله گروه حکومت اسلامی به یکی از مراکز امنیتی کابل 3 مهاجم کشته شدند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. در این بخش خبری همراه شما هستیم تا خبرهای تازه را از رادیو فردا بشنوید. رهبران ائتلاف دولت جدید اتریش شامل محافظه‌کاران و راستگرایان در مراسمی در وین سوگند یاد کردند. سباستین کورتز، رهبر 31 سالی حزب مردم، وقتی روز دوشنبه در جایگاه صدر اعظم اتریش در برابر رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد، صاحب عنوان جوان‌ترین رئیس دولت یک کشور اروپایی شد. حزب آزادی که جناح اقلیت ائتلاف حاکم بر اتریش را تشکیل می‌دهد، تنها حزب راستگراست که در کشور اروپایی صاحب قدرت شده است. هاینز کریستیان اشتراخه، رهبر این حزب، بر کرسی معاون صدر اعظم تکیه زده و وزارتخانه‌های کشور، دفاع و خارجه اتریش هم نصیب این حزب شده است. حزب مردم و حزب آزادی وعده دادند در کنار تحکیم تعهد به اتحادیه اروپا، قوانین پناهندگی و مهاجرت اتریش را سفت و سخت‌تر کنند. این دو حزب همچنین توافق کردند در برنامه‌ای مشترک به امر جلوگیری از گسترش اسلام‌گرایی در اتریش، کاهش مالیات‌ها و تلاش برای تنش‌زدایی در مناسبات غرب با روسیه اولویت دهند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با انتقاد از تهران و مسکو برای حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه گفت اسد پس از شکست داعش به این دلیل در قدرت میماند که از سوی ایران و روسیه که به گفته او جنگ را در زمین برده اند حمایت می شود. رئیس جمهور فرانسه با پیش بینی اینکه جنگ علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه در فوریه سال آینده حدود 2 ماه دیگر به پایان می رسد، حاضر گفتگو بین بشار اسد و مخالفانش شد. سخنان آقای ماکرون در حالی گفته شده که علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین ملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه با انتقاد از موضع‌گیری‌های فرانسه در قبال ایران، آقای ماکرون را نوچه دونالد ترامپ در اروپا خوانده بود. در ماه‌های اخیر رئیس جمهور فرانسه از نقش ایران در منطقه و گسترش برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بارها انتقاد کرده است. روز دوشنبه در حمله به یکی از مراکز آموزشی اداره امنیت افغانستان که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، 3 مهاجم کشته شدند. هنوز خبری درباره کشته شدن ماموران امنیتی یا افراد غیر نظامی در این حمله منتشر نشده. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده شبه نظامیان مسلح با تسخیر یک ساختمان نیمه کاره در نزدیکی یکی از مراکز آموزشی اداره اطلاعات افغانستان در کابل وارد درگیری شدیدی با نیروهای امنیتی این کشور شدند. طالبان و گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هر دو در گذشته به کابل حمله های مرگباری داشتند. در خبر دیگر، جریان برق فرودگاه بین‌المللی آتلانتا در ایالت جورجیا آمریکا، شلوغ‌ترین فرودگاه جهان که تماماً قطع شده بود، دوباره وصل شد. قطع برق در این فرودگاه باعث شد بیش از 1000 پرواز لغو شود. پیش بینی شده پروازهای روز دوشنبه این فرودگاه برقرار خواهد بود. به گزارش مدیریت فرودگاه آتلانتا، با قطع شدن جریان برق در ساعت 1 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی، مسافران به مدت 11 ساعت در ترمینال‌های تاریک و پیش در پیش سرگردان بودند و هواپیماها متوقف شدند. در این مدت بسیاری از پروازها ناچار به تغییر مسیر شدند. اداره برق ایالت جورجیا در آمریکا که برق فرودگاه آتلانتا را تامین می‌کند، گفته علت قطع جریان برق آتش گرفتن یکی از تاسیسات الکترونیکی زیرزمینی بوده است. و در خبری دیگر، بنابر مصوبه مجلس اعلای روسیه، مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور روز دوشنبه رسما آغاز شد. تبلیغات انتخاباتی تا 3 ماه دیگر در روز انتخابات برابر با 27 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان نامزدی تا 20 روز دیگر فرصت دارند مدارک نامنویسی خود را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، کمتر از 2 هفته پیش آمادگی خود را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. نرخ بالای استقبال عمومی از او در نظرسنجی‌ها و میزان قدرت او در دولت مستقر، ادامه ریاست جمهوری او را برای یک دوره 6 ساله دیگر تقریبا تضمین می‌کند. او 6 روز پیش اعلام کرد مستقلا نامزد خواهد شد و نامزد حزب روسیه متحد که زمام آن در دست کرملین است نخواهد بود. منتقدان کرملین میگویند روز 27 اسفند ماه به این دلیل برای رأی گیری انتخاباتی برگزیده شده که مصادف است با سالروز الحاق رسمی شبه جزیره کریمه به روسیه. اما در ادامه همراه باشیم با بهروز کارونی و بخش دیگه از برنامه کارنامه رو بشنویم. ممنونیم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به تشدید بیماری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اختصاص دارد. بیماری که به گفته این سندیکا به دلیل بی‌توجهی مقام‌های قوه قضاییه و زندان رجای شهر کرج تشدید شده است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. جمعی از کارگران کارخانه کیان تایر در اعتراض به آنچه تأثیرات نامطلوب کاهش سطح تولیدات این واحد صنعتی عنوان کردند، در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تجمع صنفی همچنین از آنچه عملکرد نامطلوب مدیریت موقت کارخانه کیان تایر نامیده شد، انتقاد به عمل آمد. به نوشته ایلنا، در کارخانه کیان تایر حدود 1200 کارگر مشغول کارند. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جمعی از کارگران سد رودبار لرستان در مقابل ساختمان شرکت آب و نیروی منابع آب ایران تجمع کردند. بر اساس این گزارش، 24 ماه مطالبات این کارگران پرداخت نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران کشت و صنعت میان آب در اعتراض به تلاش کارفرما برای انعقاد قرارداد ساعتی و پرداخت نشدن پاداش‌های کارگران قراردادی و دیگر مزایا اعتصاب و تجمع کردند. این شرکت که در شوش در استان خوزستان قرار دارد، در خرداد سال جاری به بخش خصوصی واگذار شده بود. مراسم خاکسپاری دو کولبر به نام محمد بهرامی و عثمان احمدی برگزار شد. این دو کولبر که 20 و 22 سال سن داشتند، روز یکشنبه در نزدیکی روستای کانیزرد در سردشت به دست نیروهای مرزی ایران کشته شدند. در همان روز به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت در دولت تصویب شده است تا کولبری به صورت کلی متوقف شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که مجدداً حال رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این سندیکا، وخیم شده و او به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. به گزارش کانال تلگرامی این سندیکا، روبابه رضایی، همسر آقای شهابی، پس از مراجعه به دادستانی متوجه شده است که او روز شنبه، 3 روز پس از سکته خفیف مغزی، به طور اورژانسی از زندان رجای شهر کرج به بیمارستان امام خمینی منتقل شده و پزشک متخصص معایناتی را برایش تجویز کرده است. بر اساس این گزارش، امارضا شهابی را به رغم وخامت حالش در بیمارستان بستری نکردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به اینکه قصد دارند در روزهای آینده به مرور رضا شهابی را به بیمارستان ببرند و معاینات را انجام دهند، اضافه کرد با وضعیتی که رضا شهابی دارد، هر آن احتمال سکته مجدد و به خطر افتادن جدی جانش وجود دارد. پایان نقل قول. پیشتر پزشک متخصص بیمارستان امام خمینی تهران اعلام کرده بود که بدن رضا شهابی به دلیل بیماری‌هایی که او دارد، توان تحمل زندان را ندارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از بی‌توجهی دادستانی تهران به تشخیص پزشک متخصص نسبت به احتمال فراوان سکته مجدد آقای شهابی هشدار داد. این سندیکا با درخواست برای آزادی فوری و درمان آقای شهابی، دادستانی تهران، مسئولان زندان رجای شهر و نهادهای امنیتی را مسئول هر اتفاق ناگواری که در زندان برای او بیفتد دانست. این سندیکا پیشتر در بیانیه دیگری اطلاع داده بود که در هفته‌های اخیر رضا شهابی را تحت فشار گذاشتند که متعهد شود به هر گونه فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران پایان دهد. اما به گفته این تشکل، آقای شهابی بر موضع خود ایستادگی کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول هر گونه فشار بر روی زندانیان و شکنجه آنان را تکذیب می‌کنند، موضوعی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری با ارائه شواهد و مدارک رد شده است. سخنان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا را در این مورد می‌شنویم که اشاره می‌کند این نخستین بار نیست شاهد بی‌توجهی مسئولان زندان‌ها در ایران به بیماری زندانیان هستیم.
ببینید، یک نوع شکنجه‌ای که تو تاریخ معاصر زندان‌های کشور ما رسم بوده، شکنجه‌ای که به زندانی دارو نمیدن یا زندانی مریض که هست بهش مراقبت های ویژه رو بهش اجازه نمیدن داشته باشه. و این ما داریم از نوک کوه یخی صحبت میکنیم که این چیزایی که تازه خانواده ها فعالین کارگری اجتماعی راجبش صحبت میکنن. بخش عمده این فشارهایی که به کارگر بیمار میارن یا فعال اجتماعی که بیمار میارن نشون میده کارگر زندانی یا فعال اجتماعی زندانی تحت فشار بیشتری قرار بگیره و تن به اون خاصه بازجو یا دادستان یا هر کسی که این زندانی رو نگر میداره رو بیشتر کنن. به طور مشخص شما اگه نگاه کنید تو چند سال گذشته، چه آقای شاهرخ زمانی باشه، چه آقای جراحی باشه که بیرون از زندان، چه آقای کوروش بخشنده باشه، چه آقای محمود صالحی باشه، اینها تونسته بودن از طریق اطلاع رسانی به وضعیت جسمی خودشون رو بگن، اطلاع بدن. ولی بخش مهم این وضعیت برمیگرد به اینکه این نوع شکنجه رایجه، این نوع شکنجه داره بیشتر میشه، این نوع شکنجه دارن به یه نوعی مرگ و به کار فعال اجتماعی تحمیل میکنن.
آقای کوهستانی نژاد همچنین میگوید که رضا شهابی بر اساس آنچه که گفته شده باید روز 18 دی ماه سال جاری آزاد شود و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری منتظر آزادی او در این روز هستند. در این میان حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلا با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی رضا شهابی افزود از آنجا که فعالیت‌های او کارگری و در راستای دفاع از حقوق همکارانش بوده باید برخورد امنیتی با این فعال کارگری متوقف شود. پیش از این آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی درباره رضا شهابی گفته بود که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می‌کرده است. پایان نقل قول. مهناز پراکند فعال حقوق بشر و وکیل مدافع درباره چنین اتهام‌های امنیتی که به فعالان صنفی وارد می‌شود عقیده دارد.
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن، یعنی اگر واقعا بخوایم به مرد قانون عمل بکنیم قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به اینکه این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش عرفان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون، فقط برای اینکه این پیام رو بدن به این اقشار و به این اصناف که هر گونه حرکت، هر گونه انتقاد، هر گونه اعتراض به نقض حقوقشون و یا حق خواهیشون تاوانی به این قیمت خواهد داشت.
سخنان یک بازنشسته را میشنویم.
حقیق آلبرت هستم از استان گیلان، بازنشسته شرکت ملی فولاد ایران گاز و باهن می باشم. تا الان هر دو ماه به دو ماه می خوان اینا چی حقوق بازنشستگان رو بدم. والا به خدا ما دو تا دانشجو دارم، دانشجو آزاد. دانشجو من الان چی لیسانسش گرفته، 1,200,000 تومان بایستی بدم. برای چی؟ برای گرفتن مدرک لیسانسش من ندارم. یک نفر هستم توی زلزله خرداد سال 1369 حقیر 18 نفر از دست دادم. الان 6 سر اطفال دارم. امروز 24 حقوقشی آبان ما رو به ما ندادن. ما این داد و فریاد به کی برسونیم؟ به تمام مقامات نامه دادم، چه کشوری و چه لشکری، چه مجلس و چه غیر مجلس و این چیزا نامه دادم، جواب نامه رو اصلا ندادم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.